سلام، روز همیتان بخیر. به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 9 صبح به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و سایر همکارانم در بخش خبر و تکنیک با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه هفتوار ما با شما خواهیم بود. یک هیئت ارشد آمریکایی برای بررسی انتخابات وارد افغانستان شده. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در رأس این هیئت قرار دارد. همین موضوع در صدر مطالب خبری ما تا دقایق بعد. در نیمه دوم این ساعت مجله فرهنگی نفته رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. پیش از همه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را بشنویم که احمد حنایش پیشکش میکند.
بررسی از انتخابات افغانستان در سطر آجندای سفر یک هیئت کنگرسی آمریکا از این کشور قرار داشت. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان، گفته که در صورت پیروزی هیچ کس را به شمول رقیبانش در حکومت خود نادیده نخواهد گرفت. در یک نتیجه یک انفجار در ولایت خوست 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در یک صحبت تلفنی با همتای روسیش ولادیمیر پوتین نگرانیش را در مورد حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین ابراز کرده است. تفصیل اخبار. بررسی از انتخابات افغانستان در سطر آجندای سفر یک هیئت کنگرسی آمریکا از این کشور قرار داشت. ریاست این هیئت را جان بوهنر، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا، به عهده داشت. دفتر جان بوهنر میگوید هدف بیشترین سفر تاکید روی ادامه حضور نیروهای بین المللی در افغانستان و بررسی از انتخابات اخیر در این کشور بوده است. در این دیدار دو روزه اعضای جمهوری خواه از مجلس نمایندگان آمریکا از افغانستان که به روز دوشنبه پایان یافت، اعضای این هیئت با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان و قماندان نیروهای به رهبری ناتو در افغانستان ملاقات کردند. عبدالله عبدالله، یکی از نامزدان پیشتاز ریاست جمهوری افغانستان، گفته که در صورت پیروزی هیچ کس را به شمول رقیبانش در حکومت خود نادیده نخواهد گرفت. آقای عبدالله در یک مصاحبه با رادیو آزادی گفت کسانی را که با دیدگاه وی وجه مشترک دارند از حکومتش حذف نخواهد کرد. عبدالله عبدالله در نتایج قسمی که به روز یکشنبه سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد در سطر جدول قرار دارد. او وعده کرده که اگر انتخابات به دور دوم هم برود، هر گونه آمادگی دارد تا در آن دور شرکت کند. در نتیجه یک انفجار در ولایت خوست 2 تن کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. با گفته پلیس این رویداد ساعت 4:30 عصر دیروز در یک جاده مزدحم رخ داد. فیض الله غیرت، قمندان امنی خوست، گفته است گمان می‌رود هدف این حمله موتر حامل افسران پلیس بود که از محل می‌گذشت. در این حادثه به پلیس صدمه نرسیده است. ولایت خوست با منطقه قبایلی پاکستان، جایی که طالبان در آنجا پناه دارند، هم سرحد است. با تاریخ 4 اپریل یک شب پیش از انتخابات، یک پلیس ولایت خوست بر 2 خبرنگار زن خارجی در ولسوالی تنه این ولایت حمله کرد و یک فیلمبردار آلمانی را کشت و همکار جدایی و همکار کارادایی وی کتی گنون را زخمی ساخت. گنون و همکارش برای پوشش خبری انتخابات و ولایت خوست رفته بودند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، در یک صحبت تلفنی با همتای روسیش ولادیمیر پوتین نگرانیش را در مورد حمایت مسکو از جدایی طالبان از جدایی طالبان اوکراین ابراز کرده است. با گفته قصر سفید، اوباما از پوتین خواسته تا با استفاده از نفوذش بر گروه‌های حامی روسیه فشار وارد کند تا ساختمان‌های حکومتی اشغال شده در شرق اوکراین را ترک کنند. باراک اوباما با پوتین گفته که روسیه باید نیروهایش را از سرحد اوکراین فراخواند تا به این ترتیب تنش‌ها کاهش یابند. یک مرد در شهر کراچی پاکستان به اتهام کانیبالیزم یا آدم خوری دستگیر شده است. پلیس پاکستان دیروز گفت محمد عارف بعد از آن بازداشت شد که پلیس بر یک خانه هجوم برده و سر یک کودک را در آنجا پیدا کرد. مقام ها گفتند همسایه ها شکایت کرده بودند که بوی بدی را در این محل رهایشی احساس می کنند. عارف و برادرش سال گذشته بعد از سپری کردن 2 سال در زندان آزاد شدند. این 2 نفر با جرم کشیدن اجساد از قبرها و خوردن گوشت آنها زندانی شده بودند. در تازه ترین مورد، خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس پاکستان گزارش داده که عارف و پلیس گفته است برادرش جسد یک کودک نوزاد را از قبرستان بیرون آورده و هر دوی آنها بدن این نوزاد را خوردند. پلیس پاکستان میگوید تحقیق در مورد برادر عارف که فرمان علی نام دارد آغاز شده است. قصر سفید تایید کرده که جان براینن رئیس اداره مرکزی استخبارات آمریکا هفته گذشته از اوکراین دیدن کرد. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت آقای براینن در یک سفر عادی از اروپا به کیف رفت. کارنی گفت دیدارهای مقامات ارشد استخباراتی برای تقویت همکاری‌های امنیتی دو جانبه مؤثر بودند. سخنگوی قصر سفید افزود اگر از این دیدار ببرنین، تعبیر دیگری به غیر از یک دیدار عادی به هدف همکاری میان مقامات امنیتی دو کشور صورت گرفته باشد، کاملاً بی‌جا است. او افزود مقام‌های امنیتی آمریکا و اوکراین از سال‌ها به این سو با هم دیدارهای داشتند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پیش از چاشت دیروز از واشنگتن خواست در مورد دیدار رئیس CIA از کیف توضیح بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افزوده فردی به نام سرگی اکسیونوف را به حیث والی موقتی کریمیا تعیین نموده است. قرار است اکسیونوف تا انتخابات در کریمیا در پایان امسال والی سرپرست کریمیا بماند. پوتین دیروز در اقامتگاه خود در خارج از مسکو با اکسیونوف دیدار کرد. پوتین گفت بر اساس قانون فدراسیون روسیه این ضروری بوده که فردی به حیث والی سرپرست تعیین شود. اکسیونوف گفت اعتمادی را که پوتین به وی از خود نشان داده است تلافی خواهد کرد. او افزود برای یکجا ساختن کریمیا بر روسیه همکاری های زیادی باقی ماندند که باید انجام شوند. ولادیمیر پوتین تایید کرد که انتخابات برای گزینش والی و پارلمان کریمیا با تاریخ 14 سپتامبر دایر خواهد شد. یک شبکه تلویزیونی مربوط به گروه حزب الله لبنان از کشته شدن 3 کارمند همین تلویزیون در جریان پوشش خبری از جنگ سوریه خبر می‌دهند. شبکه تلویزیونی المنار می‌گوید بعد از آن که شهر مسیحی نشین مالولا در سوریه دوباره تحت کنترل نیروهای حکومتی درآمد، موتر حامل کارمندان این تلویزیون هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. المنار شورشیان سوریه را مسئول این حمله دانسته است. گروه حزب الله لبنان از متحدین نزدیک رژیم بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در جنگ 3 ساله آن کشور بوده است. جنگجویان حزب الله نیروهای حکومتی سوریه را در کنترل دوباره چندین منطقه مهم استراتژیک در سرحد با لبنان کمک کردند. و خبر آخرین که وزارت دفاع آمریکا میگوید یک طیاره روسی چندین بار در ارتفاع کم از نزدیکی یک کشتی نظامی آمریکا در بحیره سیاه عبور کرده است. دگرمن استیف وارن یک سخنگوی پنتاگون این اقدام پیلوت روسی را تقبیح کرده و آن را تحریک آمیز و غیر فنی عنوان کرده است. این حادثه بعد تاریخ 12 اپریل صورت گرفت. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است طیاره سو-24 روسی 12 بار در ارتفاع پایین از نزدیک کشتی دونالد کوک آمریکایی که از 10 اپریل به این سو در بحیره سیاه مستقر است عبور کرد. کشتی طیاره بردار آمریکا حالا در بندر رومانیا موقعیت گرفته است. این حادثه در اوج تنش‌ها میان مسکو و واشنگتن روی مسئله اوکراین و الحاق کریمیا با روسیه صورت گرفته است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان از منطقه جهان از رادیو اسدی.
ساعت 9:08 به وقت کابل شد. یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگیم و در ادامه برنامه حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک هیئت از مقام های ارشد آمریکایی به هدف بررسی انتخابات وارد افغانستان شده است. وزارت دفاع افغانستان از ISAF میخواد برای پاکسازی اراضی آلوده با ماین همکاری کند. حکومت افغانستان اظهارات مقام های پاکستانی را در مورد انصراف از اعتراض در خصوص ساختن بند برق داسور رد میکند. یک ترمینال وسایط به ارزش 15 میلیون دلار در ولایت بلخ ساخته شده.
فایدهش برای دولت امیست که همین ملت ما، مردم ما در آرامش، در سهولت، در رفاه، در آسایش باشه. اینمی منفعتی.
روسیه و اوکراین در تقابل با هم. رئیس CIA از کیف دیدار کرده. رئیس جمهور روسیه نگران است از اوضاع اوکراین. یک تکسیران در کابل از بیقانونی در افغانستان سخن میگوید.
قانون نیست در ملک ما. مثلا یک سال با ما ترانسپورت میگیره 3600 افغانی. اینا لپس ترانسپورت کدام اقدام نمیکنه که بده تو ما خود تکس میگیریم ترانسپورت نمیکنیم.
در نیمه دوم این ساعت هم مجله فرهنگی نفعی رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. یک هیئت از مقام های ارشد آمریکایی به هدف بررسی انتخابات وارد افغانستان شده است. جان بوهنر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و 7 عضو دیگر این مجلس در سفر دو روزه‌شان از افغانستان با نیروهای آمریکایی و قماندان عمومی ناتو در افغانستان دیدار کردند. گفته شده که هدف دیگر این سفر اعضای مجلس نمایندگان ایالات متحده به افغانستان تاکید روی ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان بوده است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ریاست هیئت از اعضای جمهوری‌های این مجلس را به عهده داشت که از افغانستان دیدن کرد. دفتر جان بونر میگوید هدف این سفر آن بود تا بار دیگر روی خواست ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان تاکید گردیده و هم انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان مورد بررسی قرار گیرد. جان بونر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و 7 عضو دیگر جمهوری‌های این مجلس در دیدار دو روزه‌شان از افغانستان که به روز یکشنبه آغاز شد با نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، سفیر آمریکا در کابل و قماندان نیروهای بر رهبری ناتو در افغانستان ملاقات کردند. آژانس خبری رویترز می‌نویسد هدف انتخابات ریاست جمهوری 16 حمل در افغانستان انتخاب دموکراتیک جانشین رئیس جمهور کرزی بعد از 12 سال در قدرت در حال است که نیروهای خارجی قرار است این کشور را ترک کنند. رئیس جمهور باراک اوباما پلان دارد اکثر یا احتمالاً تمام نیروهای آمریکایی را از افغانستان تا پایان امسال خارج کند و جنگی را که به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 آغاز شد خاتمه دهد. اوباما می‌خواهد 8000 نیرویش را برای آموزش قوای افغان و فعالیت‌های ضد تروریستی در افغانستان بگذارد، ولی رئیس جمهور کرزی از امضای موافقتنامه ابابرزیده است که به چنین یک کار اجازه می دهد. اعضای جمهوری‌های مجلس نمایندگان آمریکا خواهان باقی ماندن نیروهای بیشتر آمریکایی در افغانستانند و می‌گویند می‌خواهند از تکرار مشکلات مشابه عراق جلوگیری کنند که با خروج کلی نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 دامنگیر آن کشور شد. آنها رئیس جمهور اوباما را مورد انتقاد قرار داده می‌گویند فیصله خروج کامل نیروها از عراق باعث افزایش خشونت‌های فرقوی در آن کشور شد. دفتر جان بونر گفته است هدف این سفر اعضای ارشد مجلس نمایندگان آمریکا به افغانستان رساندن یک پیغام واضح و روشن است که این مجلس خواهان ادامه حضور تعدادی از نیروهای آمریکایی در افغانستان می باشد.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
ساعت 9:13 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com میشنوین. وزارت دفاع افغانستان خواهان تطبیق فیصله شورای امنیت در خصوص همکاری آیسف برای پاکسازی عروضی آلوده با ماین که به نیروهای بین المللی در افغانستان مربوط می شود شده است. اخیرا شورای امنیت ملی افغانستان از موجودیت ماین و مواد منفجره باقی مانده در برخی از پایگاه‌های نیروهای ائتلاف ابراز نگرانی کرد و خواهان رسیدگی فوری به این مسئله شد. اما آیسف میگوید که آنها در اطراف پایگاه‌های نظامیشان ماین جاسازی نکردند. ویدا برکی از کابل جزئیات می‌دهد.
پس از وگذاری پایگاه‌های نظامی نیروهای بین‌المللی به نیروهای امنیتی افغان، اکنون مسئله باقی ماندن مواد منفجره در برخی از پایگاه‌های نظامیان به نگرانی عمده حکومت افغانستان تبدیل شده است. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید در اطراف برخی ساحاتی که قبلا نیروهای بین‌المللی در آنجا مستقر بودند، اکنون در آن ماین‌ها باقی مانده و زندگی غیر نظامیان را تهدید می‌کند. ظاهر عزیمی سخنگوی وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستار عملی شدن فیصله شورای امنیت ملی افغانستان در خصوص همکاری نیروهای ائتلاف شده گفت که گفتگوها در این زمینه ادامه دارد.
بیشترین صدمه را مردم افغانستان از نوع مواد انفلاقیه و ماین متحمل شدند. نسبت به این موضوع نگران هستند. وزارت دفاع خواهان تطبیق فیصله شورای امنیت در راستای پاکسازی مواد انفلاقیه از ساحاتی که باقی مونده میباشد. در حال حاضر یک دیدگاه مشترک هست که این ساحات پاکسازی بشه. مشغول گفتگو هستند که تا بتوانند به یک نتیجه مشخص برسند.
اخیراً روزنامه واشنگتن پست مطلبی را نشر کرده که در آن آمده است زمانی که نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون می‌شوند، مواد منفلق ناشده مرتبط با آنها در مساحت 1287 کیلومتر اراضی باقی می‌ماند. در همین حال فارن پالیسی نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشته است که اگر ساحه‌ها از وجود این مواد پاکسازی نمایند، 2 تا 5 سال را در بر خواهد گرفت و برای آن $250 میلیون نیاز است. در مطلب به نقل از جگران مایکل فولر از قرارگاه میدان هوایی بگرام گفته شده است که بدبختانه ما این فرصت را نداریم، زیرا در مبارزه و جنگ مصروف هستیم. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان در نشست روز یکشنبه موجودیت ماین و مواد انفجاری باقی مانده در برخی از پایگاه ها و میدان های تمرین که قبلا نیروهای ائتلاف در آن مستقر بودند را مورد بحث قرار داد. در این نشست فیصله شد تا مشاور امنیت ملی نگرانی حکومت افغانستان را در این خصوص با مقامات نیروهای ائتلاف در میان بگذارند. شورای امنیت ملی خواستار همکاری مشترک نیروهای ائتلاف در قسمت پاکسازی ساحات از وجود ماین ها با نیروهای امنیتی افغان شده است، اما ائتلاف از دادن جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرده، باقی ماندن ماین در 4 اطراف ساحات تحت کنترل این نیروها را رد میکند. ویل رفن یکی از مسئولین بخش مطبوعاتی قماندانی مرکزی نیروهای ائتلاف در افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
اجازه بدهید این موضوع را تصحیح نمایم. ما بیرون از پایگاه‌های نظامی خود ماین جاسازی نکرده ایم. در 4 اطراف پایگاه‌های نظامی ساحات آزاد موجود است.
پیش از این سازمان ملل متحد گفته است که از سال 2012 بدین سو 70 تن در اطراف قرارگاه‌های نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان با مهمات و مواد منفلق ناشده برخورد کردند. در همین حال مسئولان اداره ماین پاکی نیز میگویند که هنوز هم بیش از 600 هزار افغان در فاصله 500 متری کشتزارهای ماین زندگی میکنند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
وزارت خارجه افغانستان اظهارات اخیر مقام‌های پاکستانی در مورد اعتراض از انصراف حکومت این کشور از ساختن بند برق داسو را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل گفت این مسئله هنوز هم از سوی اداره‌های مربوط تحت بررسی قرار دارد. در مورد فخرالدین حامد از کابل جزئیات می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان اظهارات مقامات پاکستانی را مبنی بر پس گرفتن اعتراضات حکومت افغانستان در خصوص ساخت بند برق داسو رد کرد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به روز دوشنبه در نشست خبری در کابل گفت که این مسئله هنوز هم از سوی ادارات مربوط تحت بررسی قرار داشته و تا هنوز نهایی نشده است.
جمهوری اسلامی افغانستان اعتراض و مخالفت خود در رابطه با احداث بند داسو تا به حال پس نگرفته و از او انصراف نکرده. این مسئله هنوز هم از طرف ادارات مختلف زیرربط در جمهوری اسلامی افغانستان تحت مطالعه قرار دارد و تا به حال نهایی نشده.
پیش از این هم حکومت افغانستان با این پلان پاکستان که گویا با کمک مالی بانک جهانی در ایالت خیبر پشتونخوا بند برق داسو را اعمار کند، مخالفت نشان داده است. قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفته است که حکومت این کشور از بانک جهانی خواسته تا زمانی که موافقت افغانستان را در اعمار بند برق داسو عقض نکند، هیچ گونه کمک مالی را برای اعمار این بند انجام ندهد. شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفته است که اعمار بند برق داسو افغانستان را متضرر می سازد. اعمار بند برق داسو در شمال شرق خیبر پشتونخوا در ایالت سرحدی پاکستان حدود $7 میلیارد هزینه برمی‌دارد و به اساس پلان طرح شده پاکستان تا اخیر سال 2037 میلادی کار اعمار این بند تکمیل خواهد شد. گفته شده است که بند برق داسو ظرفیت تولید بیش از 4320 مگاوات برق را خواهد داشت. در این حال مرکز مطالعات منطقوی افغانستان اعمار بند برق داسو در منطقه خیبر پشتونخوا را به ضرر کشور می‌داند. غفور لیوال رئیس این مرکز به رادیو آزادی گفت با به حقیقت پیوستن این مسئله این کشور از حق آبش بی بهره خواهد شد. در کنار شماره از کارشناسان حکومت افغانستان نیز تاکید می‌کند که اعمار این بند برق افغانستان را متضرر می‌سازد و این مسئله هنوز هم از سوی ادارات مربوط تحت بررسی قرار دارد. گفته می‌شود که پاکستان تلاش می‌کند تا با استفاده از آلات نامناسب در افغانستان به نفعش سود برده و این بند را اعمار کند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. مسئولان اداره ترانسپورت ولایت بلخ از ایجاد یک ترمینال جدید به ارزش 15 میلیون دلار در این ولایت خبر میدند. مسئولان این ریاست در ولایت بلخ میگویند که این ترمینال وسایط در حاشیه شرقی مزار شریف با معیارهای بین المللی ساخته شده است. مجیب رحمان حبیب زی از شهر مزار شریف گزارش میدهد.
محمد اسماعیل دانشیار رئیس اداره ترانسپورت زمینی بلخ گفت که با بهره برداری این ترمینال در مجموع وسایط ولایت شمال شرقی و مرکزی افغانستان از این ترمینال استفاده خواهند کرد. با گفته او که ایجاد این ترمینال باعث می شود تا جریان ترافیک در قسمت شرقی شهر مزار شریف نیز کاهش یابد و بهره برداری آن تاثیرات مثبت داشته و اثرگذار تمام شود.
پل تصدی موقعیت داره، دو طرف سرک وسایط بلند ظرف ماست، وسایط خرد ظرف. قرار است که هر دوی از این انشاءالله انتقال میشه که همه چیز در اوجا در نظر گرفته شده، پارکین و وسایل به شکل درستش در نظر گرفته شده.
به قول دانشیار این ترمینال توسط سه کمپانی خصوصی ساخته شده است که ترمینال یاد شده گنجایش بیشتر از 1000 وسایل نقلیه را دارد و همچنان در اینجا یک تانگ تیل و هتل نیز اعمار میشوند. رئیس اداره ترانسپورت زمینی در ولایت بلخ میافزاید که بعد از اتمام کار و بهره برداری این ترمینال آنان در نظر دارند تا در موقعیت جنوبی شهر مزار شریف ترمینالی دیگری را نیز اعمار کنند. با گفته وی که با ایجاد این دو ترمینال عواید به خزانه دولت بیشتر خواهد شد.
فایدهش برای دولت همیست که همین ملت ما، مردم ما در آرامش، در سهولت، در رفاه، در آسایش باشه. اینمی منفعت است. و ای که ما کمیشن دولتی مطابق به طرز عمل ترانسپورتی و مطابق به قانون وضعی ترانسپورت و کمیشن به شکل قانونیش بنادر مشخص تعیین است.
این در حالی است که مزار شریف به منظور تراکم بیشتری نفوذ در شهر در سالهای قبل با مشکلات ترانسپورتی به ویژه عدم موجودیت ایستگاه‌ها و ترمینال برای مسافرین مواجه بوده است. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف. رادیو آزادی.
نارامی ها در شرق اوکراین ادامه دارند. کرملین می گوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضعیت فعلی در شرق اوکراین را با نگرانی ملاحظه می کند. جزئیات بیشتر را در مورد تازه ترین تحولات در اوکراین تا دقایق بعد برایتان داریم. حالا 9:22 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ده ها تن از کارمندان یکی از شرکت های لوجستیکی در بگرام دست به اعتراض زدند. آنها به خاطر اخراجشان از کار بعد تظاهرات اقدام کردند. احمد انایش جزئیات را از شمال کابل گزارش می‌دهد.
ده‌ها تن از کارمندان یک شرکت لوجستیکی در بگرام دست به مظاهره زدند. این مظاهره کنندگان که از وظایفشان برکنار شده‌اند می‌گویند شرکت سپریم که در داخل میدان هوایی بگرام موقعیت دارد آنان را بی موجب از کار برکنار کرده است.
شرکت از شرکت ما قرارداد کردن که تا آخر دسامبر 2014 تقریبا هست ما وقت ما مونده دیروز ما را جواب دادم. ما را تقریبا 60 نفر از تعداد 60 نفر هستیم. ما را جواب داده کل ما این قرارداد که ما برتون گفتم کلگی یه قرارداد داریم دلیل اون دیگه معلوم نیست که بخاطر چی جواب دادن. این روز به 8 بجه این طرف ما مظاهره کردیم، شعار اینجا دیر کردیم، شعار ما اینجا بودیم با چاکلک بودن ما متضامن هستیم حتی که حق حقوق ما را پس دوباره نتن.
اما مسئولین این شرکت میگویند به دلیل وارد شدن بحران مالی و اقتصادی در این شرکت کارمندانشان را از کار سبکدوش کردند. محمد مسعود یک تن از مسئولین کمپانی سپریم در این مورد به روز دوشنبه بر رادیوی آزادی گفت:
بعضی کارهایی هست که کمتر شده. بنا به این سبب این کارمندان ما برشان اطلاع دادیم، یک ماه پیش یک ماه قبل اطلاع دادیم که ما فعلا به حدود 70 نفر کارمندان خود کم میکنیم نظر به مشکلات اقتصادی که دوران به خود افغانستان آمده. بنا به این هر وقتی که ایان کار ما اضافه شد باز ما اینا رو پس میخواییم.
بیکاری یکی از مشکلات جدی شمرده می شود که بیشتر جوانان در بسیاری از ولایات افغانستان از این بابت رنج می برند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نارامی ها در شرق اوکراین ادامه دارند. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه وضعیت فعلی در شرق اوکراین را با نگرانی مشاهده میکند. سخنگوی کرملین همچنان گفته است که رئیس جمهور پوتین چندین درخواست کمک را از مناطق شرقی اوکراین به دست آورده است. این اظهارات در حال صورت میگیرند که جان برنن رئیس CIA از کیف دیدار کرده و این سفر وی واکنش جدی حکومت روسیه را به امراه داشته است. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه حالات در شرق اوکراین را با دقت و اضطراب بزرگ مشاهده می کند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین همچنان گفت که رئیس جمهور پوتین چندین درخواست را از مناطق شرقی اوکراین به دست آورده است که مردم از وی شخصا خواهان کمک شدند. پسکوف در مورد این که چی تقاضای مشخص کمک از پوتین صورت گرفته است تبصره نکرد. این اعلامیه ریاست جمهوری روسیه در حال نشر می شود که گروه های حامی روسیه در 10 شهر شرقی اوکراین ساختمان های حکومتی و مراکز نظامی را اشغال نمودند. مسکو می گوید نگران است که روسی زبان های اوکراین با تهدیدات راستگراهای نشنالیست در اوکراین مواجه شوند، ولی این مسئله از سوی مقامات حامی غرب اوکراین که قدرت آن کشور را بعد از فرار رئیس جمهور یانوکوویچ در ماه فوریه به دست گرفتند رد شده است. حکومت اوکراین به هدف مقابله با اشغال ساختمان‌های حکومتی در شرق آن کشور، پلان‌های مسما به عملیات ضد تروریسم را اعلان کرده است. کشورهای غربی مسکو را متهم به طرح‌ریزی آشوب‌ها در شرق اوکراین کرده و هشدار وضع تحریمات بر سکتور اقتصادی روسیه را دادند. در شهر شرقی سلوویانسک اوکراین، محترزان حامی روسیه اعلان ایجاد یک جمهوری جدید مسما به جمهوری مردم دونتسک را کردند و دیروز از رئیس جمهور پوتین خواستند آنها را در مقابل نیروهای حکومتی اوکراین کمک کند. این تحولات در حال جریان دارند که جان برینن رئیس CIA یا مرکز استخباراتی آمریکا در اخیر هفته از کیف دیدار داشت. سخنگوی قصر سفید این موضوع را تایید نموده ولی گفته است این دیدار فقط بخشی از دیدارهای معمولی رئیس CIA از اروپا به هدف همکاری‌های امنیتی میباشد. ولی وزیر خارجه روسیه سرگی لافروف دیروز گفت تا حال یک توضیح منطقی را در مورد این دیدار رئیس CIA از اوکراین به دست نیاوردند.
از تازه ترین تحولات و تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو در مورد اوکراین شنیدین. در تازه ترین تحول باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در یک صحبت تلفنی با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین نگرانی خود را در مورد حمایت مسکو از جدایی طلبان اوکراین ابراز کرده. به گفته قصر سفید اوباما از پوتین خواسته است تا با استفاده از نفوذش بر گروه‌های حامی روسیه فشار وارد کند تا ساختمان‌های حکومتی اشغال شده در شرق اوکراین را ترک کنند. اوباما با پوتین گفته که روسیه باید نیروهایش را از سرحد اوکراین فراخواند تا به این ترتیب تنش‌ها کاهش یابند. سپاس از همراهیتان تا این لحظات. حالا هم رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. شنونده عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگ‌های زندگی، امروز با خود یکی از دریورای تاکسی در شهر کابل داریم. در آغاز خود معرفی کنیم.
اسمم محمد حسین، راننده شهر کابل.
چند سال میشه که در تاکسی کار میکنی؟
من والا با حدود از سال 65 تا حالا 28 سال میشه که تاکسی رانی میکنم.
چی تغییر آمده در کار تاکسی رانی؟
کار تغییر به خاطر از این اومده که بدل از یک تاکسی در شهر کار میکنه 100 تا شخصی کار میکنه. کار ما که سابق مثلا 1000 بود 2300 کار کردن نمیتونم. یکلینی که مثلا ما کار میکنیم تاکسی شهری اقدر رول نداره با ترافیک کار شخصی است بهتر شخصی کلش هم پیسه میته و دیگه یک کار کردن میتونم که تاکسی شهری است بهتر نه ترافیک ما را میمونه نه هیچ قانون نیست عمل که ما یک ترانسپورت مثلا شخصی تاکسی لاین نداره ما 300 رو با ترانسپورت تعبیر میکنیم که دستر جان
ترافیک یا
با ترانسپورت اسناد نه میکنیم نه سالی مثلا یک سال با ما ترانسپورت میگیره 3600 افغانی انا لپاس ترانسپورت کدام اقدام نمیکنه که بده تو ما خود تاکسی میگیریم ترانسپورت نه میکنیم یا غم تاکسی رو باید بخوریم شخصی ها چه کار میکنی کپانه زبرات
اگر یک روزانه روزانه چند ساعت کار میکنی
والا روزانه دیگه ما صبح کی 6 بجه مبرن تا 12 1 بجه کار میکنی
برخورد مردم با شما چطور است مثلا یک
سوال دیگه مردم خوبتر از کسی که تاکسی میفهمه مثلا میفهمه که نیم تاکسی یا سلام برای یا تفلام برای تاکسی تاکسی با 10 متر او کسی که نوجوان است بود برات موتور جلکس بنو تاکسی کنه را کش میکنه که
بر این دربسی کارتان خوب است یا که دو نفر 20-20 نفر سواری ببره.
آره فعلا خود در باید شهر کابل هیچ سقوط است نیست. در باید کل دلائن کار میکنه.
چرا دلیلش چی هست؟
کار نیست. به خاطر که کار نیست، حالا مردم دلائن نیست باشه. دلائن اگر یک تاکسی است از قطار نو 20 تا شخصی کار میکنه. مجبور که تحصیل همه را مراد کنیم بعدر اونا کار کنیم.
خواستتون از ریاست ترافیک و دولت چی هست؟
خواست معلوم است که بعدر تاکسی شهر است، بعد شهر کار کنه، شخصی را بعد نمانه که کار کنه.
خواستت از رئیس جمهور آینده افغانستان چی هست؟
خواست معلوم است خود نمی کنه کسی چی کنه که سوار داری کسی جرات نمی کنه. اگر بگم نگویم دیگه چی رئیس جمهور آینده غریب مسکین بیچاره چی تصمیم گرفت تاکسی والا کس خبر میشه که تجار تاکسی کس کار میکنه نمیکنه.
بسیار زیاد تشکر.
شما هم تشکر بده که وقت با ما زحمت کشیدید.
سپاس از همراهی شما. هم حالا نوسی دقیقه به وقت کابل شد. احمد عنایش با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست. فکر میکنم نسبت مشکل تکنیکی تماس ما با استودیوی کابل حالا قطع است. سرخط خبرهای افغانستان و جهان متاسفانه که در این ساعت از نشر باز ماند. حالا مجله فرهنگی این هفته رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های محترم، من فیض الله قرداش در آغاز هفته های بهاری با نورستن سبزه ها و شگفتن گل ها و پرواز پرندگان از راه رسیده این فصل پربرکت را به توصیف می نشینم و با نقل داستانی آموزنده با عنوان پادشاه، افسانه بابا نوروزی، دکلمه شعر نوروز آوارگان شاعر پرمایه مرحوم استاد خلیلی و اگر فرصت بود با آهنگی از مرحوم استاد زلان در خدمت خواهم بود. امید مرا همراهی کنید تا به این شماره از مجله آزادی با هم گوش دهیم. در آغاز اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیبزاده و بعد مطالب دیگر.
قراردادهای همکاری در عرصه باستانشناسی میان وزارت اطلاعات و فرهنگ و سفارت جمهوری چک مقیم کابل امضا شد. این قرارداد را سید مصدق خلیلی معین امور فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ و میروسلاو کوشیک سفیر جمهوری چک در کابل امضا کردند. با گزارش آژانس خبری باختر، بر بنیاد این قرارداد جمهوری چک مبلغ 56,000 دلار آمریکایی را به خاطر بهبود تحقیقات باستانشناسی در ساحه مس عینک کمک می‌کند. با گفته سید مصدق خلیلی معین فرهنگی، از این مبلغ به خاطر خریداری مواد کیمیاوی غرض ترمیم آثار باستانی و وسایل و تجهیزات مورد ضرورت تحقیقات در ساحات باستانشناسی مصرف می‌گردد. همچنان دو طرف درباره برگزاری نمایشگاه فرهنگی میان جمهوری چک و افغانستان و نمایش آثار باستانی مس عینک در موزیم پراگ مرکز چک نیز مذاکره صورت گرفت. کار بازسازی آرامگاه شاهزاده عبدالله از سوی سید فضل‌الله وحیدی والی هرات تهداب گذاری شد. این آبدای تاریخی که در قرن 9 هجری ساخته شده است، در سالهای گذشته از اثر جنگ‌های داخلی و همچنان به دلیل رفت و آمد روزانه زائرین به صورت قسمی تخریب و از بین رفته بود. ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات با جلب همکاری مؤسسات بین‌المللی اقدام به بازسازی این آرامگاه نموده است. آریا رؤوفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات هزینه بازسازی آرامگاه شهزاده عبدالله را $400,000 آمریکایی اعلام کرد. روفیان با آژانس خبری باختر گفت این طرح شامل ترمیم بخش‌های مختلف زیارت، پارک، آبروها و بعض ملحقات دیگر می باشد که در جریان 1.5 سال تکمیل می شود. و گفته ای رئیس اطلاعات و فرهنگ، هرات با داشتن 800 آبده تاریخی 7 سال قبل نامزد شمولیت در لیست میراث فرهنگی یونسکو شد، ولی تا هنوز عضویت این نهاد جهانی را کسب نکرده است. در یک گزارش دیگر، چند روز قبل کار ترمیم آرامگاه میریاربیک در ولایت بدخشان نیز توسط ریاست اطلاعات و فرهنگ آن ولایت و همکاری بنیاد فرهنگی آقاخان آغاز گردید. شیرعلی قاسمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان با آژانس خبری باختر گفته بود که میریاربیک از پایه‌گذاران سلسله قوم میران در بدخشان به حساب می‌آید که از سال 1075 هجری قمری در مناطق قطغن زمین و بدخشان به اریکه قدرت تکیه زد و با مدت 50 سال در این مناطق حکم روایی کرد. شیرعلی قاسمی میگوید آرامگاه میریاربیک که بیشتر از 300 سال قدمت دارد در این اواخر در اثر ریزش برف و باران در معرض تخریب و نابودی قرار داشت. از سوی دیگر انجینیر فضل‌کریم احمدی مسئول پروژه‌های آبدات تاریخی بنیاد فرهنگی آقاخان تکمیل کار بازسازی آرامگاه ناصر خسرو و بلخی در ولایت بدخشان و مدرسه ملابرات در ولایت سمنگان را نیز خبر داد. و وزارت اطلاعات و فرهنگ از لوی سارنوالی خواسته است تا مانع توزیع زمین تلویزیون در چخچران شود. شماری از مردم در ولایت خور به خاطر توزیع زمین که مسئولان تلویزیون و شاروال چخچران در مورد آن ادعای ملکیت دارند، مظاهره نمودند. مظاهره کننده ها به روز چهارشنبه در محوطه دستگاه نشراتی تلویزیون ملی در شهر چخچران مرکز غور علیه شاروال چخچران مظاهره نموده و گفتند که شاروال مذکور زمینی را که ملکیت تلویزیون ملی می باشد به زورمندان توزیع می کند. غلام محمد پیمان رئیس اداری مقام ولایت از اعتراض کننده ها خواست نمایندگانشان را تعیین کنند تا در مورد حل این مشکل با والی صحبت نمایند.
میگویند خدمت خلق افضل تر از عباداتی است که از آن تنها نفع فردی متصور باشد، و از همین رو این بیت تکراری را خیلی زیاد شنیده ایم که عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. و یکی دیگر از عادات شماری از مردم امروزه بی‌تفاوتی و سهل‌انگاری به کارهای اجتماعی و عامل منفعه است، و گروه هایی اند که تنها منفعت فردی خود را می انگارند و به منفعت عامه ارزش نیمی جوی نیز قائل نیستند. و اگر این مسائل را در حیات امروزی افغانستان در معامله بگیریم، هستن شماری که کوچه و بازار و در مجموع شهری که در آن میزیند را تحویل نمی گیرند و در پاکی و نظافت او سهیم نمی شوند و گویا چنین می پندارند که شهر شهروال دارد، شهر مسئول دارد و شهر سایر باشندگان، و خود را گاهی برای یک لحظه هم شده مکلف به اجرای کمترین کار سازنده نمی دانند. حالان که این وضاحت تام دارد که هیچ شهروالی بی همکاری همشهری شهری نظیف نمی تواند داشته باشد. بیایید به این داستان کوتاه کلاسیک با عنوان پادشاه گوش دهیم و از این بی مبالاتی و ندانم کاری تاریخی در گذشته نیز آگاه شویم. در زمانهای گذشته پادشاهی بود مردم دوست و سخت به آبادانی کشور خود علاقمند، اما هرقدر پولهای هنگفت را به مصرف می رساند و شب و روز مهنت می کرد، شهر نظیف و پاک نمی شد. و دلیل این مسئله به وی تاریک بود که چرا این گونه است. روزی از روزها برای اینکه معلوم کند که آیا مردم از این کار وی چقدر راضی‌اند و آنها تا چه حد سهم در کارهای خیر دارند، تخت سنگی را در وسط یک سرک عام قرار داد و برای اینکه عکس العمل مردم را ببیند خودش را در جایی مخفی کرد. دید که بعضی از تاجران و ندیمان ثروتمند خود وی
بی تفاوت از کنار تخت سنگ می گذشتند و اصلاً توجهی به این سنگ مشکل آفرین برای عبور نمی کردند. بسیاری هم که توجه می کردند زیر لب می گفتند که این چه شهری است که نظم ندارد. حاکم این شهر مرد خواب برده ای است و از هیچ کاری خبر ندارد و این سنگ را از اینجا بر نمی دارد. روز هم قریب پایانی شد. هیچ کس این تخت سنگ را از وسط راه بر نداشت. اما نزدیک غروب بود که یک روستایی با جوالی از بار گران نزدیک سنگ شد. بارش را به زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود تخت سنگ را از وسط راه برداشت تا آن را به کناری قرار دهد. ناگهان چشمش به کیسه ای افتاد که زیر تخت سنگ قرار داشت. خریطه را باز کرد و داخل آن سکه های طلا با یک یادداشت که در آن نوشته بود: هر صددومانی می تواند یک شانس خوبی برای تغییر زندگی انسان باشد. شاه دانست هنوز که هنوز است مردم عوام با وی همکارند و کار وی با مردم نادار بوده، نه پول مست های نابکار که نه تنها از شهر و دیار خود بلکه از خیشتن نیز بیخبرند.
سال نیاید در کشور خونین کفنان ره نگشاید، بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید، خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای، گلگون کفنان را چی بهار و چی زمستان، خونین جگران را چی بیابان چی گلستان، در کشور آتش زده در خانه ویران، کس نیست زند بوسه بر رخسار یتیمان، کس نیست بدوزد بتن مرده کفن، وای ای وای وطن وای، از سینه هر سنگ تو خون می دمد امروز، از خاک تو مستی و جنون می دمد امروز، آن لاله چی دیده که نگون می دمد امروز، سرخ است بخون پا و سر سر و سمن، وای ای وای وطن وای.
می دانید افسانه ها نقل به نقلن و صحت و سقم آن نیز افسانه وار و مبالغه ها و اضافات راویان و با در نظر داشت نزاکت های حاکم بر زمانه ها و بسا مسائل دیگر که می تواند گاهی افسانه ها را بی مفهوم و زمانی جالبتر از اصل گرداند. و اما جان مطلب اینجاست که این افسانه ها را تا امروز داریم و خوب هم داریم که شماری از آنها با اشتراکات میان ملتی و میان قومی تا امروز با اشکال خاص خود حفظ و تا ما رسیدن از آن جمله است افسانه بابا نوروزی که این افسانه از صدها بدین سو سینه به سینه انتقال یافتند. اما مردمان این روزگار در کتاب‌ها و در خلاصه‌هایی که بر سبیل نمونه در مقالات درج شده را می‌خوانند. اما اصل داستان بابا نوروزی متول است و آن سانی که در شماره قبل مجله آزادی وعده سپرده بودیم، افسانه بابا نوروزی و خاله کمپیرک را از مقاله اکادمیسیان مرحوم پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید و آن هم از خلاصه نویسنده افغان محمد ایوب عظیمی برمیگزینیم که فخرالدین حامد برای شما میخواند.
در بهاری که سراسر گیتی رو به خرمی مینهند، کمپیرزنی که نام او را خاله نوروزی یا خاله کمپیرک یاد می کنند، زیبایی و جوانی خود را دوباره می یابد و مانند هر سال امرا با باد بهار می آید و برگاز چون گهواره ناز می نشیند و آهسته آهسته تکان می خورد. خاله در حالی که با چشم لبریز از تمنا چشم براه دلداده خود دوخته، باز سپید را که به ارمغان آورده با دست نگارین خود به پرواز در می آورد تا خیر و برکت را باز آورده و جهان بی بلا شود. آنگاه از نشیب بر فراز از بالا به پایین چندان بی تابان گاز می خورد تا خاطره جمشید داستانی را از هامون به گردون زنده کند و همان است که تا هنوز نوجوانان گندهارا به رسم پیشین پیکره سفالینه از او می سازند و سرانجام آن تمثال یا نماد را به آب روان می اندازند تا شادابی و سرسبزی به ارمغان بیاورد. بابا نوروزی عاشق دلسوخته خاله هر سال نو و هر نوروز با تحفه های فردوس برین به سراغ صنم گریسپا فرود می آید و دهقانوار مشت خاک را که از بهشت برای شهریان هدیه آورده بر روی نوباوه‌های بوستان می افشاند تا گلهای باغ زیباتر و رعناتر نمو کنند و بار و بر درختان میوه‌دار شیرینتر و خوشمزه‌تر شود. بابا نوروز چون می داند که تنها در فصل بهار غنچه رنگین ارغوان و شگوفه ادراگین بادام جهان را رنگ و بوی تازه می بخشد، می تواند به گوهر ناز خود دست یابد. از اوجها و خلال ابرها با رعد و تازیانه برق ظهور خود را بسان دولت میر نوروزی خبر می دهد. خالک آتش عشق تازه جوان خرمن وجودش را سوخته به شور و شوق می افتد و با هیجان و اشتیاق بسیار آمد آمد نوروز و فرارسیدن بهار را به پیشواز منشیند و پیش از پیش آمادگی میگیرد. عامه مردم بر این باورند که این همه برفی که از آسمانها پخته پخته فرو میریزد پنبه است که خاله از آن لحاف و توشک خود را پر میکند تا اندک اندک جهز و آویز خود را سررشته دارد. به پاس خاله نسیم بهاری همه جا را آهسته و آرام جارو می کند که گرد و غبار از آن برنخیزد و باران بهاری خاک ره یار و نگار را طور نم نم آب می زند که خاکش را گل نسازد و سرشک آن طعم گندم نوخیز نظرانه سمنک را شکرین سازد. خاله هفت اندام را با هفت آب گلاب شستشو می دهد و هفت قلم آرایش می کند. آنگاه خود را با مشک و عنبر خوشبو می کند و با هفت زینت و زیور می آراید. انگشتری که با نگین یاقوت، گوشواره با آویزه از زمرد، طوق از شمسه زر، میخک ستاره نما با دانه فیروزه و دستبند جواهر نشان، خلخال زنگولدار و پایزیب زرگونه، این همه اعتنا و احترام به شماره یزدانی هفت است بابتی است که یادآور هفت رنگ در طبیعت است. یا هفت آسمان مذکور در فرقان یا هفت ستاره معلوم که روزگار ارباب انواع سومریان بود و یا هفت همشسپندان روحانیون جاودانی آیین زردشتی. باب نوروز جوانی را اثر می گیرد و به سراغ گم شده می شتابد. هینه که به سراپرده دلدار نزدیک می شود، خاله از سرناز با جهش و پرش هرچی تمامتر دست و پا می زند که دست باب نوروزی به پای دامن پاکش نرسد. باب هم تلاش می کند که جان و جهان را زودتر فراچنگ آرد و تا عشق هم باشند و بوسه بر دست هم زنند. با تنازی و چابکی از دستش در می رود و خود را از فراز گاز بر بستر زمین پرت می کند و آنگاه بر تخت روان از ابرها می نشیند و از نظرها ناپدید می شود. اعتقاد عام این است که اگر خاله خود را در آب بیندازد، مژده آن است که در آن سال باران فراوان می بارد و جهان سرشار و پربار از نزهت و لطافت می شود و اگر خدا نخواسته به خشک بیفتد، نشانه آن است که ابر زرپاش آزار و نیسان سستی می گیرد و کابلستان بی برف می شود و بی زر، غله و میوه کم و کمیاب می شود، خشکسالی و تنگ دستی هم اقلیم را فرا می گیرد و قحطی و قیمتی بیداد می کند. وسوسه همه همین است که اگر باب نوروزی به خاله کمپیرک دست یابد، طلسم ها می شکند و رازها از پرده بیرون می افتد و قیامت کبرا برپا می شود. باز آوردن که در چنین روزی که بهار دلفروز جهان را تازگی و جوانی می بخشد، حضرت سلیمان انگشتر گمشده خود را که کلید رمز حشمت او بود پس از 40 روز بازیافت و پرستوی خوشخبر به پاداش آن که لانه اش پایمال نشد، پای ملخ را نزد سلیمان هدیه برد. همه بر این باورند که رسم تحفه دادن به دوستان، هدیه بردن مرغ سپید پر به درگاه سلطان و خانچه های نوروزی به نو عروسان از همین جا آغاز یافته است. زنان باردار شگون می گیرند و فال نیک تا بار فرزندانشان در این فرخنده روز به دنیا بیاید که نام او را نوروز بگذارند. هر سال در همین روز است که لاله خوشرنگ دشت و دمن را برنگ ارژنگ مانی می آراید و دوشیزگان دمبخت به دامن صحرا به گلگشت برون می روند و پای نشاط بر بساط سبزه چمن می کوبند و به آهنگ نوروزی در پرده نوروز با ساز و آواز سور و سرور می پردازند، فعال می گیرند و نیت ها می کنند. آنچه نوروز را عزیزتر کرده این است که جشن 40 روزه لاله سرخ در بیت الشرف بلخ برگزار می گردد. همان بلخ با آتشکده نوبهارش که نگین نیلگون انگشتر بناهای تاریخ باستان بود و در فرشهای افراشتهش از حریر نیز. تا فصل بهار است و نوروز دلستان، افسانه شیرین باب نوروز، پیرمرد نورانی و پی خجسته و خاله کمپیرک، بانوی سحرآفرین و پاکیزه دامن، چون قند مکرر زبان به زبان نقل خواهد شد، شاید هم تا قاف قیامت. از اینجاست که نوروز را یکی از پرارزشترین و گرامیترین جشنها می خوانند و یکی از سرافرازترین عیاد جهان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در 14 حمل سال روان 11 سال از وفات شاعر، محقق و زبانشناس معاصر پروفسور مرحوم محمد رحیم الهام، استاد سابق پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل گذشت. نویسنده و محقق شمس الحق آریانفر در مقاله متولی با عنوان پروفسور محمد رحیم الهام در گستره دانش و پژوهش ادبی می نویسد. استاد الهام در سال 1309 خورشیدی در قلعه فتوی کابل به دنیا آمد. آموزش دوری مکتب را در لیسه غازی سپری نمود و به پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل شامل گردید. با ختم فاکولته ادبیات به حیث استاد زبان پشتو در لیسه استقلال شامل کار شد. بعدن به حیث استاد در پوهنزه ادبیات پذیرفته شد. استاد الهام در سال 1341 برای تحصیل به امریکا رفت و در سال 1343 با اخذ دکترا در رشته زبانشناسی از دانشگاه میشیگان به کشور بازگشت و استاد دانشگاه بایزید روشان در ننگرهار شد و بعد از مدتی باز به پوهنتون کابل برگشت. استاد الهام یک دوره آموزش را در رشته ادبیات انگلیسی در دانشگاه ولز انگلستان سپری نمود. در سال 1364 به عضویت کادر علمی اکادمی علوم افغانستان پذیرفته شد و یک سال بعد به حیث رئیس مرکز زبان و ادبیات در آن مؤسسه انتخاب شد. آنگاه که رتبه های جدید علمی در اکادمی رایج گردید، استاد الهام به حیث کاندید اکادمیسیان پذیرفته شد و تا سال 1369 هجری کار را در اکادمی ادامه داد و از آن تاریخ به بعد به خارج از کشور راه کشید و بالاخره در 4 اپریل سال 1203 میلادی در دیار غربت جان به جان آفرین بخشید. استاد الهام دانشمند ذوالسانین بود، به دری و پشتو می نوشت و همچنان به انگلیسی کاملا مسلط بود که ترجمه های خوبی از اشعار انگلیسی از ایشان بر جا مانده است. شمس الحق آریانفر می نگارد: تخصص استاد الهام در زبان شناسی است و اما استاد در زمینه زبان شناسی، تئوری ادبیات، تئوری هنر، نقد شعر و ترجمه شعر آثار ناب و بکری از خیش به یادگار مانده است. استاد کارهای ژورنالیستیک نیز داشته است که در آن شمار می شود حداقل از 3 نشریه نام برد که استاد مؤسس و مدیر مسئول آن بوده است. اول مجله وجمه، نشریه علمی تحقیقی زبان و ادبیات پشتوی پوهنتون کابل. دوم جریده مساوات، نشریه آزاد ملی که از سایت دولت انتقاد می کرد. سه مجله علوم اجتماعی، نشریه علمی تحقیقی علوم بشری پوهنتون کابل بود. از استاد الهام به زبانهای دری پشتوی انگلیسی اشعاری بر جا مانده است و یک مجموعه شعری استاد به نام نغمه های بی اثر در سال 1340 برنده جایزه ادبی رحمان بابا گردید. در سال 1346 هجری از استاد الهام مجموعه شعری دشت به دست نشر رفت. در سال 1350 بار دیگر شعر استاد الهام برنده جایزه رحمان بابا گردید. مرحوم استاد الهام نخست فضلی تخلص می کرد، اما بعدها تخلص خود را به الهام تغییر داد. مرحوم الهام مدتی در رادیو کابل برنامه معروف سرود هستی را که یک برنامه ادبی بود اداره می کرد. از مرحوم الهام افزون بر 119 مقاله و ترجمه ارائه شده در سیمینارها 11 کتاب دیگر نیز به چاپ رسیده است. روحش شاد باد. شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی با آهنگی از مرحوم استاد زلان به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، بدرود.
ای شعله هستی، ای عشق یا تشکی، ای درد واپسی، این شور توست یا که جنون شور تو سویا که جنون نسر عشق ها، یا شیر من که می دهدا سوز جاودا، thank you.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com